صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه آوریل 2020 برابر با 8 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که تندرست و شاد باشید و روحیتون رو در این شرایط حفظ کرده باشید. برنامه را با یک ترانه از شکیله آغاز میکنیم به نام من غلام قمرم.
من غلام قمرم، قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دیوانه شدم، دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگو، آمدم نعره مزن، آمدم نعره مزن، جام مدر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنه، پیش من جز سخنه، شهد و شکر هیچ مگو. گفتیم غیر فرشت است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت خیز از این خانه برو، خیز از این خانه برو، رخت ببر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. عنوان اول پیکنت هفته اردیبهشت، یعنی دیروز، کرونا بی کرونا، نخانی آمده و نخانی رفته. جلوتر از امریکا و اروپا، ایران از بیم بیکاری و گرسنگی و شورش مردم افسار کرونا را رها کرد و زیر بار قرنطینه کامل و دو هفته کشور نرفت. روحانی در یکی از جلسات هیئت دولت با صراحت گفت که اگر قرنطینه اعلام کنیم، گرفتار چنان بحران اقتصادی می شویم که 30 میلیون می آیند به خیابان. نقل مضمون. به این ترتیب نه امریکا و اروپا با همه ادعاهایی که درباره توان اقتصادی و بهداشتی و درمانی خود داشتند، قدرت چین را برای مهار کرونا داشتند و نه ایران که اساساً فاقد این توان بوده و هست و تازه زیر فشار تحریم‌های جهانی نیز قرار دارد. هم در امریکا و هم در کشورهای اروپایی به تدریج ممنوعیت‌های کرونایی را حذف کرده و می‌کنند و با کاهش اخبار کرونا و گریز از آمار واقعی تلفات آن، مقابله با کرونا را در ماسک و ژل ضد عفونی و فاصله گیری مردم از یکدیگر خلاصه کردند. این سیاست در ایران نیز عیناً در حال اجراست و توصیه به عدم دخالت در آمار رسمی کم کم جنبه تهدید به خود می‌گیرد. از جمله وزیر ارشاد که کارش باید فرهنگی باشد نه کرونایی، روز گذشته نامه به شورای شهر نوشت و در آن یادآور شد از دادن آمار غلط و مغایر با آمار ستاد کرونا پرهیز کنید، سوال داشتید بپرسید. رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای گذشته آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا را بیش از آن دانستند که رسما اعلام می شود. در حالی که گفته می شود شمار مراجعین مبتلا به کرونا به بیمارستان‌های تهران افزایش یافته. معاون وزارت بهداشت مدعی شد در اکثر استان‌های کشور سیر ابتلا به کرونا نزولی است، اما مردم اگر کار ضروری ندارند از خانه بیرون نیایند. این توصیه با نامه اعلم الهدا امام جمعه مشهد که در آن از مسئولان، البته یعنی دولت، خواسته با اعلام شرایط اجازه باز شدن در مساجد را بدهد مغایرت دارد. این نامه گام اول است و در گام دوم خواهان باز شدن درهای حرم امام رضا خواهد شد و به دنبال آن در قم هم درهای حرم را باز خواهند کرد. دولت نیز خود وعده باز شدن خوابگاه‌های دانشجویی را داده است. به این ترتیب کرونا بی کرونا، نخانی آمد و نخانی رفته. هر کس مرد، مرگش پای خودش است که مراعات توصیه ها را نکرده و هر کس هم نمرد، خوشا به حالش که از جنگ کرونا گریخته. به گزارش ایران پرس نیوز، خبر پنتاگون از موقعیت ماهواره نظامی سپاه پاسداران. پنتاگون اعلام کرد ماهواره‌های نظامی سپاه پاسداران یک دوربین در حال پشتک زدن است. پنتاگون پس از ردیابی ماهواره نظامی سپاه پاسداران در مدار، آن را یک دوربین بیفایده خواند که قادر به انجام امور شناسایی نخواهد بود. به گزارش اسپوتنیک، فرمانده نیروی فضایی ایالات متحده جنرال جان ریموند، نخستین ماهواره نظامی رژیم ایران نور یک را برای شناسایی بیفایده خواند. آنگونه که این جنرال در صفحه توییتر خود نوشت، فرمانده فضایی نیروی هوایی ایالات متحده همچنان ردیابی دو شیء را پس از پرتاب اخیر از ایران ادامه می‌دهد، در حالی که اندازه ماهواره توسط ارتش امریکا حدود 10×10×30 سانتی متر تخمین زده می‌شود. رژیم ایران می‌گوید که ماهواره می‌تواند از سطح زمین عکس بگیرد، اما جنرال ریموند گفت در حقیقت این یک وبکم در حالت چرخیدن در فضاست که بعید به نظر می رسد اطلاعاتی را فراهم کند. ریموند توییت خود را با هشتگ طعن‌آمیز اسپیس هارد یعنی فضا سنگین به پایان رساند. پیش از این دیمیتری پاشکوف اپراتور آماتور رادیویی روسیه گفته بود که سیگنال نور یک ناپایدار است. این بدان معنی است که ماهواره در حال چرخش است و تا تثبیت کار خود را شروع نخواهد کرد. 18 اسکادران کنترل فضای نیروی هوای امریکا مستقر در پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا کلیه اشعای مصنوعی موجود در مدار زمین را ردیابی و شناسایی می‌کند. به گزارش دویچه وله، آیدا یونسی میگوید خانواده نگران سلامتی برادرم هستند. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشته دانشگاه شریف، با انتشار پستی ویدیویی در توییتر خواستار توضیح مقام‌های مسئول درباره ضرب و شتم برادرش شد. آیدا یونسی در این ویدیو که خطاب به علیرضا قادری، مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف منتشر شده است، میگوید کجای قوانین نوشته شده که می شود یک جوان 20 ساله را مورد ضرب و شتم قرار داد و پدر و مادرش را با صورت خونی او شوکه کرد؟ وقتی علی را در خیابان آنطوری زدید و با آن وضعیت به خانه آوردید، در انفرادی چه شکنجه‌ای می‌کنید؟ آیدا یونسی در ادامه ویدیو می‌گوید حتی اگر علی جرمی هم مرتکب شده بود می‌توانستید احضارش کنید. الان 15 روز است او را برده اید. دنبال چه داستانی هستید که باید او را 2 هفته بازجویی کنید؟ اگر قانون حاکم بود باید اتهام زنی‌های شما به علی و خانواده‌اش را پیگیری می‌کرد. او با اشاره به نگرانی خانواده اظهار کرد پنجشنبه گذشته بعد از پیگیری‌های پدرم و وعده‌های آزادی اتهام خنددار اقدام به تخریب علیه علی عنوان شد. امروز بازپرس مجدداً گفت علی جرمی مرتکب نشده است و سه‌شنبه آزاد می‌شود. آیدا یونسی در این ویدیو از مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه شریف می‌خواهد یا جزئیات پرونده را بگوید و یا به دلیل دروغ پراکنی عذرخواهی کند. علیرضا قادری پیشتر گفته بود که اتهامات مطرح علیه علی یونسی مربوط به خارج از فضای دانشگاه است. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو تن از دانشجویان نخبه المپیادی دانشگاه صنعتی شریف هستند که در بازداشت به سر می‌برند. هنگامه شهیدی میگوید امروز باید به داخل زندان برگردم. هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی که از حدود 1.5 ماه پیش به دلایل پزشکی از زندان به مرخصی آمده بود، روز یکشنبه 7 اردیبهشت میگوید مجبور به بازگشت به زندان شد. در سایت دویچه وله آمده بود که هنگام شهیدی در ویدئویی که در اکانت منتسب به او در اینستاگرام و توییتر منتشر شد میگوید که به رغم تعلیق حکمش از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به اصرار راندخاران و کلاهبرداران که در سیستم قضایی حضور دارند به داخل زندان باز میگردد. او اردیبهشت سال 1398 به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رئیس وقت قوه قضاییه صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد 9 ساله او مجموعاً به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش 11 ماه تمام در سلول انفرادی بوده است. شهیدی در ویدئویی منتشر شده میگوید
1 ماه گذشته به دستور شخص آقای رئیسی تعلیق حکم شدم بابت مسائل پزشکی قانونی که متاسفانه به اصرار راندخاران و کلاهبردارانی که در سیستم قضایی نفوذ دارن امروز دارن به داخل زندان برمیگردم. قبلا گفته بودم که این اتفاق خواهد افتاد و اونها دارن فشار میارن و تهدید میکنن که با قضاتی که دستشون در یک کاسه هست هماهنگ هستن بابت اینکه من این دوران مرخصی رو بیرون از زندان طی نکنم. از آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و کسی که شعار مبارزه با فساد میده خواهش میکنم و درخواست میکنم که به این موضوع به عنوان یکی از مفاسد قضات در داخل قوه قضاییه حتما رسیدگی کنن و از پرونده خود من و اینکه چطور شد بابت تعلیق حکمی که دستور شخص ایشون بود من به زندان بازگردونده شدم شروع بکنن.
سیمین بری با صدای غزل.
چون پری افسونگری آری دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من. هر شب که مه در آسمان گردد ایان دامن کشن، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانت جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای اما در دل عاشق کشی شوخی فسون کاری، شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو، نترسی ز آه من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من. دارم ز تو نامهربان شوقی به دل، شوری به جان، می سوزم از سوز جانم چه میخواهی، نگاهی به من گاهی. یا رب برسم شب به فریادم، بستان از آن نامهربان دادم، بیداد او برکنده بنیادم، می چهره به مایم تا شاهد امید من زر و پرد بکشایم.
شنوندگان عزیز، امروز بخش چهارم داستان 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو میشنویم. دفعه قبل تا بونجا رسیدیم که ناخدای زیر دریایی قهرمانان داستان ما رو برد و زیر دریای بهشون نشون داد و بعد قراره که در مورد ساخت زیر دریایی و اشارهاتی که وجود داره برای اونها صحبت بکنه.
صفحه 67، زیر دریایی برقی. ناخدانما با اشاره به وسایل و ابزاری که از دیوار اتاق آویزان بود گفت: آقای پروفسور، مسلماً این وسایل برای شما ناشناخته نیست. گرماسنج، قطب‌نما، رطوبت‌سنج و غیره. من به کمک همین وسایل زیر دریایی را اداره می‌کنم. البته وسیله دیگری هم هست که احتمالاً تا به حال نظیر آن را ندیده اید. این آینه ای که ملاحظه می کنید وسیله ای است که ما قادر هستیم با استفاده از آن تمام فعل و انفعالات و طوفان‌های دریایی را پیشبینی کرده و در مقابله با آنها خود را تجهیز نماییم. به وسیله این فشارسنج میزان فرو رفتن زیر دریایی را در اعماق اقیانوس اندازه‌گیری می کنیم. اما نیروی لازم برای تأمین روشنایی، گرما و حرکت زیر دریایی از پدیده کاملا جدیدی به دست می آید که برای شما زمینی ها ناشناخته و دور از ذهن است. این نیروی فوق‌العاده که من آن را الکتریسیته یا برق می نامم، پاورقی، خوانندگان کتاب، باید توجه داشته باشید که در زمان نگارش و انتشار این کتاب، بهره‌گیری از نیروی برق به شکل کنونی تحقق نپذیرفته بود. به آسانی قدرت راه اندازی تمام قسمت‌های این زیردریایی را دارد. با ناباوری گفتم برق؟ البته من در خصوص الکتریسیته چیزهایی می‌دانم و تا آنجا که به یاد دارم نیروی حرکت و شتاب دهندگی آن بسیار کم و محدود است. پس این سرعت قابل توجه زیردریایی شما چگونه با این نیروی اندک تامین می‌شود؟ ناخدا با لبخند گفت: باید بدانید نیروی برقی که ما از آن استفاده می‌کنیم قابل مقایسه با آن چیزی که شما به عنوان برق می‌شناسید نیست، چون صدها برابر قوی‌تر از آن است. اما چگونه این نیروی فوق‌العاده را از چه منبع و طریقی به دست می‌آورید؟ پاسخ به این سوال توضیحات مفصلی لازم دارد که اجازه بدهید در فرصت مناسب به اطلاعتان برسانم. اما برای ارضای حس کنجکاوی شما باید بگویم که در اعماق اقیانوس معادن بیشماری از طلا، آهن، نقره و دیگر فلزات وجود دارد که ما برای تامین نیروی الکتریسیته مورد نیاز از این معادن استفاده می‌کنیم. پس از این توضیحات ناخدان ما برای چند لحظه در سکوت به چهره من خیره شد. شاید می‌خواست تأثیرات حرف باور نکردنیش را در صورت من مشاهده کند و با اینکه قصد داشت در فاصله این سکوت ذهن مرا برای شنیدن مطالب مهمتری آماده نماید، به هر حال بار دیگر لب به سخن گشود و چنین ادامه داد: آقای پروفسور، بدون شک شما در خصوص اجزای تشکیل دهنده آب دریا مطالب زیادی می دانید و آگاهید که در هر گرم 95.5% آب 2.3% کلرور سدیم نمک تعام، مقدار کمی کلرور دو منیزیم، کلرور دو پتاسیم، سولفات دو سود وجود دارد. ما در اینجا مواد لازم برای ایجاد نیروی برق را از کلرور دو سدیمی که در آب دریا وجود دارد به دست می آوریم. از ترکیب جیوه و سدیم ماده‌ای به دست می‌آید که جایگزین روی در پیل‌های معمولی برق است و به این ترتیب پیل جدید به مراتب قوی‌تر از پیل‌های عادی است و نیرویی که ایجاد می‌کند دو برابر و نیم نیروی الکتروموتورهایی است که با پیل روی کار می‌کند. با کنجکاوی پرسیدم: اما سدیم را چگونه به دست می‌آورید؟ بسیار ساده است، با حرارت دادن به زغال سنگ‌هایی که از اعماق اقیانوس به دست می‌آوریم. مگر در اعماق اقیانوس هم معادن زغال سنگ وجود دارد؟ البته، و به میزان بسیار زیاد که در آینده آن را به چشم خود خواهید دید. اما اکسیژن لازم برای تنفس در زیر دریایی چگونه تأمین می شود؟ در این زمینه با مشکل زیادی مواجه نیستیم و هرگاه که نیاز به هوای تازه داشته باشیم، زیر دریایی به سطح آب می رود و در آنجا با دستگاه‌های مخصوصی که وجود دارد، به میزان مورد لزوم هوای تازه در انبارهای زیر دریایی ذخیره می شود. سپس ناخدا از جا برخاست و گفت: اگر خسته نشده باشید، حالا می توانیم از قسمت‌های عقبی زیردریایی بازدید کنیم. ناخدا در خصوص ویژگی‌های قسمت انتهایی زیردریایی نیز توضیحات دقیق و قانع کننده ای ارائه داد. در قسمت میانی زیردریایی یک نردبان آهنی توجه هم را جلب کرده بود. از ناخدا پرسیدم: این نردبان چه استفاده ای دارد؟ هنگام بالا رفتن زیردریایی و برای خارج شدن از آن، این نردبان مورد استفاده قرار می گیرد. برای گردش در سطح آب از قایقی که به بدنه زیردریایی متصل است استفاده می کنیم. پس به این ترتیب برای استفاده از این قایق زیردریایی می بایست به سطح آب بیایید؟ خیر آقای پروفسور، این قایق سرپوشدار به گونه ای ساخته شده که آب به درون آن نفوذ نمی کند. ما از طریق این نردبان به مخزن آبی که به روی زیردریایی قرار دارد می رویم و از دریچه وارد قایق می شویم و پس از بسته شدن دریچه قایق و زیردریایی، قایق خود به خود از بدنه زیردریایی جدا می شود و پس از رسیدن قایق به سطح آب، سرپوش آن را کنار می زنیم. آن موقع دیگر یک قایق پارویی معمولی در اختیار ماست. پس چطور به زیر دریایی باز می گردید؟ برای بازگشت درست عکس عملیاتی را که شرح دادم انجام می دهیم. یعنی ابتدا با بسته شدن سرپوش قایق به زیر آب می رود و به بدنه زیر دریایی متصل می شود و بعد دریچه ها برای ورود قایق به زیر دریایی باز می شود. در ادامه بازدید از مقابل اتاق ندلن و کنسیل که در خواب بودن گذشتیم. وسایل موجود در آشپزخانه زیردریایی نیز با همان نیروی برق مورد بحث به کار می افتاد. درست در کنار آشپزخانه حمام زیبا و راحتی قرار داشت که آب آن با همان نیروی برق گرم می شد. در انتهای راهرو اتاقهای مخصوص خدمه کشتی قرار داشت و آخرین قسمت ماشینخانه کشتی بود که از دو بخش تشکیل می گردید. در بخش نخست دستگاه‌های تولید نیروی برق قرار داشت و در قسمت دیگر ماشین‌هایی وجود داشت که این نیرو را به قسمت‌های مختلف زیردریایی هدایت می‌کرد. ناخدا با غرور به دستگاه‌های مولد نیرو اشاره کرد و گفت: آقای پروفسور، شاید تعجب کنید، اما به هر حال این زیردریایی با کمک همین دستگاه‌ها می‌تواند با سرعتی برابر با 50 مایل در ساعت حرکت کند. در حالی که با حیرت به ناخدا می‌نگریستم گفتم: ناخدان ما، تنها یک سوال دیگر از شما دارم که البته می توانید با آن جواب ندهید، ولی مسئله‌ای که برای من حیرت انگیز است این است که چگونه زیردریایی با این سرعت و در آن اعماق متلاشی نمی شود و با وجود فشار فوق‌العاده آب دریا چطور قادر به کنترل آن هستید؟ ناخدا پس از چند لحظه تردید با لحنی خاص پاسخ داد: آقای پروفسور، از آنجایی که یقین دارم که شما تا پایان زندگیتان قادر به خروج از این زیردریایی نیستید، بازگو کردن اسرار مربوط به زیردریایی برایم هیچ اشکالی ندارد، اما فعلا بهتر است برای استراحت به اتاق برویم و در آنجا توضیحات لازم در خصوص هر مسئله‌ای را که مایل باشید خواهم داد. صفحه 72. اسرار ناوتیلوس. چند دقیقه بعد من و ناخدا در سالن پشت میز نشستیم. ناخدا نقشه‌های مربوط به ساختمان زیردریایی ناوتیلوس را پیش روی من گشود و گفت: آقای پروفسور، توجه کنید زیردریایی من شبیه به استوانه طویلی است که قسمت انتها و جلوی آن اندکی باریکتر شده است. طول بدنه آن 70 متر است و عرض آن در پهن‌ترین قسمت به حدود 7 متر می رسد. از دو بدنه خارجی و داخلی پولادین ساخته شده. بدنه خارجی با ستونهای فلزی به شکل تی و با میخ و پرچهای محکم که نه باز می شود و نه خراب به هم متصل گردیده است. بدین ترتیب می تواند در مقابله با شدیدترین طوفان‌ها و فشارها مقاومت نماید. برای فرو رفتن به زیر آب مخازنی با 1/10 حجم زیردریایی که در آن تعبیه شده پر از آب می شود تا با سنگین تر شدن زیردریایی امکان فرو رفتن در آب به وجود بیاید. و برای بازگشت زیردریایی به سطح آب تلمبه‌های بسیار قوی آب درون مخازن را خارج می کنند تا بالا آمدن زیردریایی امکان پذیر گردد. بله آقای پروفسور، ما با این ماشین آهنی حتی قادر هستیم تا عمق 12,000 کیلومتری اقیانوس پایین برویم. حیرت زده گفتم، اما انجام این کار ناممکن است. برای ناوتیلوس انجام هیچ کاری ناممکن نیست. اگر کمی صبر داشته باشید به زودی همه چیز را با چشم خود خواهید دید. اما ناخدا، در ظلماتی که در آن اعماق وجود دارد چگونه راه عبور زیردریایی را پیدا می کنید؟ مأمور هدایت زیردریایی در کابینی با دیوارهای شیشه‌ای که اندکی جلوتر از بدنه زیردریایی قرار دارد به کمک لامپ‌های الکتریکی فوق‌العاده قوی که قادر است تا شعاع چند صد متری اطراف را روشن نماید مسیر حرکت زیردریایی را تعیین می‌کند. با خود اندیشیدم پس آن نور خیره کننده‌ای که خیال می‌کردیم از بدن غول دریایی ساطع می‌شود از اینجا بوده است. من و خدا در دنباله سخنانش گفت برای هدایت زیردریایی به چپ و راست از سکان نیرومندی استفاده می شود و برای بالا و پایین رفتن دو سکان کوچکتر در کنار سکان اصلی قرار دارد که کار هدایت را آسان تر می سازد. با اندکی تأمل و تردید پرسیدم ناخدانمو، برخورد زیردریایی شما با کشتی اسکوچیا که باعث ایجاد آن همه سر و صدا گردید آیا از روی عمد بود و یا به طور اتفاقی به وقوع پیوست؟ آن تصادف به هیچ عنوان از روی عمد انجام نشد، بلکه به دلیل یک اشتباه از سوی من بود، اما خوشبختانه ضرر جبران ناپذیری به وجود نیاورد. اما تصادفم با کشتی ابراهام لینکلن چگونه پیش آمد؟ ببینید آقای پروفسور، من هیچ علاقه به درگیری با کشتی ها ندارم. خیال می کنم شما تا حدودی متوجه این موضوع شده باشید. اما در مورد ابراهام لینکلن خودتان بهتر می دانید که این کشتی در ابتدا به ما حمله کرد و من هم به دلیل دفاع از جان کارکنان زیردریایی مجبور به دفاع بودم. معلوس با وجود اینکه قادر به نابود کردن آن بودم تنها به یک ضربه مختصر و هشدار دهنده اکتفا کردم با این هدف که دیگر قادر به تعقیب زیردریایی نباشد. البته به خوبی واقف بودم که با وجود این خسارت جزئی می تواند به ساحل بازگردد و جان کارکنانش را نجات بدهد. دانستن این اسرار برای من حیرت انگیز و سرگیجه‌آور بود. به همین علت با نگاهی متحیر به ناخدا می نگریستم و اون نیز با درک میزان هیجان و علاقه من به سخنان خود چنین ادامه داد. بله آقای پروفسور، زیردریایی ناوتیلوس بسیار نیرومندتر و کاملتر از آن است که شما بتوانید تصور کنید. من که خودم یک مهندس هستم، نقشه ساختمان آن را به شکلی تحریزی کردم که در مقابل شدیدترین ضربات و تحت فشارهای فوق‌العاده زیاد هم مقاوم است. امکان غرق شدن و یا فرسوده گردیدن این زیردریایی بسیار اندک است، زیرا از جهت استحکام بدنه فوق‌العاده مقاوم است. از طرف دیگه بخار ندارد که احتمال انفجار آن وجود داشته باشد و یا بادبان که ترسی از پاره شدن آن داشته باشیم. از طوفان‌های هولناک هم هراسی نداریم، چرا که در چند صد متری اعماق اقیانوس اثری از طوفان وجود ندارد و آرامش مطلق حکم فرماست. و مهمتر از همه هیچگاه ترس تمام شدن انرژی حرکتی را نداریم، زیرا نیروی مورد نیاز را از طریق دستگاه‌های تولید کننده الکتریسیته به دست می‌آوریم. پس وابستگی و علاقه شدید شما به ناوتیلوس به همین دلیل است که مهندس طراح، سازنده و ناخدای آن هستید؟ بله آقای پروفسور، من این زیردریایی را مثل بچه‌ام دوست دارم. اما چگونه موفق به ساختن آن در مکانی دور از چشم دیگران شدید بیان که کسی از ساخته شدن آن آگاه شود؟ برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید من هر قطعه از این زیردریایی را از یک جای دنیا آوردم. مثلا پروانه‌اش را از لندن، فولاد بدنه‌اش را از لیورپول، ماشین‌هایش را از آلمان و بقیه قسمت‌هایش را هم به همین ترتیب با نام اشخاص مختلف سفارش داده و تحویل گرفتم. و بعد تمام این وسایل را به کارگاهی در یک جزیره غیر مسکون در اقیانوس آرام منتقل نمودم و در آنجا به کمک همین خدمه فعلی زیردریایی قطعات مختلف را سوار کردم و در پایان کار تمام تأسیسات موجود در جزیره را نابود کردم تا رد پا و اثری از آن بر جای نماند. با این حساب ناوتیلوس باید برای شما خیلی خرج برداشته باشد. بله، تقریبا چیزی در حدود 2,000,000 فرانک. معلوم می شود شما آدم ثروتمندی هستید. بله آقای پروفسور، در حال حاضر من به راحتی می توانم 12,000,000,000 فرانک به فرانسه وام بدهم. آخرین کلام ناخدا برای من فوق‌العاده تعجب‌آور بود. آیا او واقعا راست می گفت و یا قصد تمسخر مرا داشت؟ پاسخ این سوال به زودی برایم روشن شد و دانستم که ناخدا نمو به راستی صاحب چنان ثروت و قدرتی هست و قصد هیچ گونه شوخی و مزاحی در میان نبوده است. صفحه 76، سفر بر روی اقیانوس آرام. بیش از 38 میلیون هکتار از کره زمین را آب فرا گرفته است و این در حالی است که تمامی سطح خشکی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم تنها چیزی نزدیک به 13 میلیون هکتار است. آب‌های جهان به 5 قسمت بزرگ تقسیم شده است. 1. اقیانوس منجمد شمالی. 2. اقیانوس منجمد جنوبی. 3. اقیانوس اطلس. 4. اقیانوس هند. 5. اقیانوس آرام. اقیانوس آرام از شمال به جنوب در میان دو قطب شمال و جنوب و از شرق به غرب در بین دو قاره آسیا و آمریکا امتداد دارد و همان گونه که از نامش پیداست آرامترین اقیانوس هاست. در حال حاضر برای من موقعیتی فراهم شده که می توانم تحقیقات خود را در این منطقه ادامه دهم. هنگامی که به محدوده اقیانوس آرام رسیدیم، ناخدانمو به من پیشنهاد کرد و گفت: آقای پروفسور، الان ساعت 1:15 است. اگر مایل باشید برای بررسی موقعیت زیردریایی می توانید با من به سطح آب بیایید. آنگاه دکمه زنگی را 3 بار فشار داد و به دنبال آن تلمبه های مخصوص به سرعت مشغول تخلیه آب از مخزن های زیردریایی شدند. حرکت عقربه ها بالا رفتن زیردریایی را نشان می داد. پس از چند دقیقه ناخدا گفت: ما همکنون بر روی آب هستیم. سپس من به همراه ناخدا از نردبان آهنی وسط زیردریایی بالا رفتم. بدنه زیردریایی حدود 80 سانتی متر از سطح آب بالاتر قرار داشت و من از روی عرشه به خوبی می توانستم شکل دقیق زیردریایی را تشخیص بدهم. بدنه زیردریایی پوشیده از قطعات پولادینی بود که به شکل سفال روی بام‌ها در کنار هم ردیف شده بود و شباهت عجیبی به لاک خزندگان عظیم زمینی داشت. اینک در می‌یافتم که چرا ناظرانی که از فاصله که دور زیردریایی را مشاهده می‌کردند آن را یک قول دریایی می‌پنداشتند. سطح اقیانوس بسیار آرام بود و نسیم خنکی می‌وزید. آسمان آبی صاف بود و تا دور دست افق چیزی بر سطح اقیانوس دیده نمی‌شد. ناخدا با دستگاه مخصوصی که به همراه آورده بود ارتفاع خورشید را اندازه گرفت تا از این طریق عرض جغرافیایی منطقه‌ای را که در آن قرار داشتیم به دست بیاورد. حدود ساعت 12:05 ناخدا گفت: آقای پروفسور، ما اینک دقیقاً در 37 درجه و 15 دقیقه طول غربی قرار داریم. با دستپاچگی پرسیدم: از کدام مبدا؟ امیدوار بودم که با شناخت مبدا حرکت ملیت او را حدس بزنم. ناخدا که به شکل زیرکانه‌ای مقصود مرا دریافته بود لبخندی زد و گفت: من از روی نصف و نهار پاریس، گرینویچ و واشنگتن کار میکنم، اما حالا به خاطر حضور شما نصف و نهار پاریس را مبدا قرار دادم. با این پاسخ زیرکانه احساس کردم تیرم به سنگ خورده است، چون به هر حال توانسته بودم ملیت او را حدس بزنم. با این وصف سرم را به علامت احترام خم کردم و او دنباله سخنانش را گرفت. اینک ما در 300 مایلی کرانه های ژاپن هستیم و از این تاریخ که 8 نوامبر است تحقیقات خود را آغاز می‌کنیم. در طول سفر شما می‌توانید تفحصات علمی خود را ادامه بدهید. کتابخانه، وسایل و نقشه‌های من نیز در اختیار شماست و احتمالاً اگر با مشکلی مواجه شدید می‌توانید با من تماس بگیرید. حالا من برای مشخص کردن جهت زیردریایی شما را تنها می‌گذارم و شما می‌توانید کارتان را شروع کنید. پس از رفتن ناخدا افکار عجیب و سوالات گیج کننده مغزم را انباشت. راستی این مرد عجیب و حیرت انگیز کیست؟ بیش از 1 ساعت در این اندیشه ها غوطه‌ور بودم بیان که هیچ جواب قانع کننده ای برای سوالای خود بیابم. عاقبت با خستگی سرم را بر روی میزی که پشت آن نشسته بودم خم شد. پس از چند لحظه سر برداشتم و به اطراف چشم دوختم. در همین وقت نقشه بزرگی که بر روی دیوار اتاق قرار داشت توجهم را جلب کرد. نقشه بزرگی بود که جریان رودهای دریایی در آن به دقت مشخص شده بود. البته اطلاع دارید که همانند رودخانه های موجود در خشکی، در میان آبهای اقیانوس و دریاها نیز جریان های رود مانندی وجود دارد که تاکنون 5 جریان مهم دریایی کشف و نامگذاری شده است. از جمله جریان گلف استریم و کورسیو که این دومی در ژاپنی به معنای رودخانه سیاه است و از خلیج بنگاله آغاز شده و پس از پیمودن کرانه های آسیایی اقیانوس آرام تا جزایر آلاوستین ادامه می‌یابد. زیردریایی در امتداد این جریان پیش می رفت. کوشیدم خشکی های اطراف این جریان را به روی نقشه پیدا کنم. در همین هنگام صدای ندند و کنسیل به گوشم رسید. آن دو با تعجب بسیار از عجایب این سالن صحبت می کردند و از دیدن آن مجموعه عجیب و شگفت انگیز در حیرت بودند. ندند رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، بالاخره پس از این همه بحث آیا فهمیده اید که ما کجا هستیم و به دست چه کسانی اسیر شده ایم؟ با اشاره یه دست آنها را به نشستن دعوت کردم و بعد برای آنکه در مقابل سخنانی که می‌خواستم برایشان بازگو کنم شگفت زده نشوند، با لحنی آرام و متین گفتم: آقایان، ما همینک در زیردریای ناوتیلوس که متعلق به ناخدانمو است میهمان هستیم و در حال حاضر در عمق 50 متری اقیانوس حرکت می‌کنیم. باور آنچه می‌گفتم در ابتدا برایشان مشکل بود و می‌پنداشتم که سر به سرشان می‌گذارم، اما هنگامی که تمامی شنیده ها و دیده های خود را به دقت برایشان توضیح دادم تقریبا متقاعد شدند. معلوست ندلند با سردرگمی و تعجب پرسید: توانستید بفهمید که این زیردریای چند نفر خدمه دارد؟ نه، تا به حال نفهمیدم، اما آقای ندلند به شما پیشنهاد می کنم که فعلا از فکر فرار صرف نظر کنید، چون با شرایط موجود این کار ناممکن و محال به نظر می رسد. به گمان من بهتر است تا پیش آمدن یک فرصت مناسب صبور باشیم تا بعد ببینیم چه کار می شود کرد. در همین موقع برق زیردریایی به طور ناگهانی خاموش شد و تاریکی مطلقی همه جا را فرا گرفت. به نظر می رسید که بدنه زیردریایی در حال شکافتن است. ندلن وحشت‌زده گفت: خب مثل این که دیگر به آخر خط رسیدیم و کارمان تمام است. ناگهان از دو دریچه بزرگ که در دو سوی سالن قرار داشت نور شدیدی شروع به تابیدن کرد و با روشن شدن سطح وسیعی از اعماق اقیانوس منظره بدی و شگفت‌انگیز پیش روی ما قرار گرفت. محض وحشت و نگرانی از درهم شکستن این دریچه های شیشه‌ای و نفوذ آب به درون زیردریایی لذت دیدار از این مناظر بدی را زایل ساخته بود. پس از گذشت چند دقیقه و اطمینان یافتن به استحکام این دیواره های شیشه‌ای، چند قدمی پیش رفته و با اعجاب زدگی مشغول تماشای عجایب پیش روی خود شدیم. ندلن که گویا فکر فرار را از یاد برده بود با شگفتی گفت: خداوند، چه ماهی های عجیب و غریبی، چرا اینطوری حرکت می کنند؟ کنسیل گفت: آقای عزیز، شما فکر می کنید ماهی ها فقط همان چند نوعی که شما شکار می کنید هستند؟ ندلن که گویا از این حرف ناراحت شده بود گفت: این دیگر خیلی جالب است. یعنی شما می خواهید به من صیاد که در تمام زندگی کارم سر و کله زدن با ماهی و دریا بوده درس ماهی شناسی بدهید؟ کنسیل با لجبازی خاصی گفت: بله، و اگر مایل باشید درسم را از همین الان شروع می کنم. اما فقط به عنوان مقدمه باید به اطلاعتان برسانم که انواع ماهی ها حتی بیشتر از انواع مختلف پرنده هاست. کنسیل که به عنوان دستیار در کار تهیه مجموعه علمی با من همکاری می کرد در این زمینه ها اطلاعات تقریبا جامعی داشت. پیش از بالا گرفتن این مجادله لفظی با اشاره دست آن دو نفر را به سکوت دعوت کردم تا با فراغ بال به تماشای این آکواریوم عظیم مشغول شویم. حدود 2 ساعت در سکوت و با حیرت نظارگر ماهیان گوناگون و عجیبی که از پیش روی ما رژه می رفتن بودیم. رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روحمان باقی بود. حدود 5 ساعت با راهنمایی مستخدم کشتی به اتاقهای خود رفتیم. پس از صرف یک شام لذیذ من ساعتی را به مطالعه و یادداشت کردن خاطرات خود مشغول شدم و بعد در حالی که غرق در شگفتی‌های این زیردریایی و اعماق ناشناخته اقیانوس‌ها بودم به خواب فرو رفتم. بسته شد و چراغ‌های سالن بار دیگر روشن گردید. گویی از رویای شیرین و افسانه‌ای برخاسته بودیم. رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روحمان باقی مانده بود.
ترانه از روح‌انگیز با اشعار فریدون مشیری.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. هم از آن کوچه گذشتیم، یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان صاف و شب و را و خندان و زمان را، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آوای شباهنگ، همه دل داده به آوای شباهنگ. شب ناله تلخی زد و ریخت، عشق در چشم تو لرزید، ما بر عشق تو خندید، یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دیگرم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبرم، نکنی دیگر از آن کوچه گذرم، ای تو اما به چه حالی به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم. گذشتم همه تن چشم شدم، خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، بار صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی، بار صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی.
دوستان، این روزها ما هنرمندهای زیادی داریم که برنامه‌های مختلفی رو خودشون اجرا می کنند و در معرض عموم قرار می دند. اشعاری می گن در رابطه با کرونا و یا برنامه های دیگه اجرا می کنند. الان به علت این که اپیدمی کرونا خیلی مسئله روز هستش، یکی از دوستان برای من یک برنامه از انشا رو فرستاد که در مورد بحران کرونا صحبت می کنه. با هم می شنویم. امیدوارم با شنیدن این طنز یه مقدار لبخند به لبتون بیاد و روحتون تغییر بکنه.
ریشا بحران بحران یعنی وضعیت غیر عادی، وقتی که یک اتفاق غیر عادی میفتد و همه چیز به هم میریزد و این وضعیت غیر عادی در کشور ما خیلی عادی است.
چرا؟
عادی دیگه آقا، چون که ما همه چیزمان غیر عادی است. برای همینم آقا یه دنه غیر عادی پیش میاد اصلا تعجب نمیکنم، خیلی عادیه. اصولا در کشورهای خوب خوب دنیا اینجوری است که هر 50 سالی 70 سالی یه بار یه دنه بحران پیش می آید و آن را حلش می کنند. یک کمی که این ورتر تر می آیی هر 10 سال یک بار کشورها بحرانی می شوند که اونم آقا می زنن حلش می کنند. اما در کشور ما هم قبلن ترها هر چند سال یک بار اوضاع هیلک بحرانی می شد که کم کم شد سال یک بار بحران. بعدش آقا از یه جایی به بعد دیگه قازشو گرفتن هر 6 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، الان دیگه ماه یه بار بحران میشه. آقا تو کشور ما این بحران شبیه شهرهای شمال شده. آقا دیدین تو شمال توی شهر عصیبت همینجور که داره دنبال آدرس که اینا میگردی یه هم میبینی ایه توی شهر دیگه ای. یعنی آقا اصلا مرزش معلوم نیست، ما الان نمیدونیم دقیقا توی کدوم بحرانیم. آقا بحران ما رو بغل کرده، کارش که با ما تموم میشه ما رو بوس میکنه میده بحران بعدی.
حرف نزن بخون.
باش. بحران انواع و اقسام دارد. مثلا بحران اقتصادی، اصولا چون در کشورهای دیگر چیزی به نام اقتصاد وجود دارد طبیعی است که گاهی هم بحران اقتصادی پیش می آید، ولی از آنجایی که ما اقتصاد نداریم آقا بجاش کلن همش بحران اقتصاد داریم. آقا واسه اینجوری بگم آقا این سیبو ببینی، این الان بحران مایه. خب بعد این گوشه ها این جاش اینا لکه ها رو میبینه افتاده روی سیب. این لکه ها اقتصاد مایه.
خیلی خوب.
خب یک سری بحران ها هم طبیعی هستند و عملکرد ما در این مورد خیلی خوب است. آقا توش حرفه‌ای شدیم، هممون کارمونو بلدیم. مثلا اتم آقا سیل میاد یا زلزله چند دسته میشیم؟ یه عده میرن فیلم میگیرن از بحران روش حرف میزنن. سلام سلومه جون، اینجا زلزله شده که به ما رسیدگ نیم کنه، اینم وضعیت مایه. سالومه برامون دوتا اخ نوچ نوچ بکنن بحرانمون حل میشه. منتظر باشون میاد درستش میکنه. آنهایی هم که دورتر از محل بحران زده هستن مثل آبجی قلنار من، در حالی که در جای گرم و نرم نشسته اند و باد در میکنن، یک عکس از ایران مشکی میگذارن با یک چپس زخم و گوشه آن هشتگ خشتگ ایرانم تسلیت میزنن. سلبریتی های من هم که آقا چند دسته شدن، یه دشون کلن بغض میکنن، یه دشون کلن نمیدونن چه خبره. تو هر بحران آقا تو حال خودشه، در اونجا اکری اوت کلن چیزی تبلیغ میکنه، زرنگ ترام که آقا شماره حساب میدن که پول بدین نرسه به ماچ. ما یک صدا و سیما هم داریم که هر وقت بحران میشود خواب است.
چرا؟
نمیدونم آقا، همه دنیا میفهمن اینجا بحران شده، بعد میزنی صدا سیمای خودت وا میکنی میبینی زیر نویس داده مسابقات دارت در کولومبیا برگزار شد و اشترخان از هند اول شد. آقا فرداش هم که دیگه کار از کار گذشته، صدا سیما یه دونه خبرنگار میفرسته تو منطقه بحران زده، اونم میگرده یه سولاخی گودالی شکافی چاله چیزی پیدا میکنه، آقا تا کمر میره توش وای میسته گزارش میده. آقا 2 روز بعدم از بحران زده فیلم میگیرن، اونا هم در حالی که تو کانسکو چادر اینا نشستن میلرزن بیت اینجوری. نمیدونم چرا میگن ما حالمون خیلی خوبه مسئولا دستشون درد نکنه. در این گونه مواقع مسئولان من که از قبلنترها برای چنین شرایطی آموزش دیده بوده اند، جلو دوربین صدا و سیما می آیند و شکمی قلمبه می کنند و می گویند مردم هیچ نگران نباشند، ما این منطقه بحران زده درستش میکنیم، به زودی اینجا سان فرانسیسکو میشه، به همه بحران زده هم نفر یه بسته معیشتی اضافه میدیم، توش یه بسته نخودم میذاریم. بعد آقا همزمان زیرش آهنگم پخش میشه، وطنم ای شکوه پا بر جا، در پیه التهاب دارنه ها، حس کردنم میبرنشون، بقیه هم میرن دنبال سلفی گرفتن، مدل ناخون، دابسمش و اینا. اصولا در بحرانهای ما همیشه یک نفر مقصر بود و آن یک نفر هرگز مسئول نبود و مدیرم نبود.
چه بود؟
هر کی که زودتر مرده بود آقا، از اونی که گاز پیکنیکی رو روشن کرد تا اونی که خلبان بود. آخرین بحرانی که برای ما پیش آمده و همکنون در حال صادرات این بحران به کشورهای دور و نزدیک هستیم، مرض کروناست. آقا یعنی اینقدر که ما داریم کرونا صادر میکنم چین نکرد. اما ما اصلا نگران نیستیم، چون که ما یک ستادی داریم به اسم ستاد بحران که آقا یه دانه دفتر داره، دربون داره، میستندر، لپتاپ، نه هر دن یه جلسه ای هم میذارم، پرتغالان زادتان دوره هم میخورن، چهار تا عکس میگیرن و نتیجه میگیرن که همه چی تحت کنترله. تمهیدات لازمم کاملا فرو شده. منتها اینها برای قبل از بحران است و بحران که شد خود ستاد بحران تبدیل به یک بحران گنده میشه آقا. یه ستاد بحران دیگه میخواد این ستاد بحران جمعش کنه.
آخه؟
به جون خودم، برای اینکه آقا ما مدیریت قبل از بحران نداریم. مثلا همه دنیا فهمیدن که کرونا آمده، آقا ما هم فهمیدیم، همه مرزها را بستند، ولی ما گفتیم بابا این چه کاریه، اونا برادران، چشم بادامی ما هستند، نیمشی را ندیم و نون و نمکه همو خوردیم، بیان اینجا حالا یه هوای میخورن، اینجا دور میزنن میرن. و این گونه شد که چشم باز کردیم و دیدیم که آقا تا خردک با تا خردک تک اینجا تکیلو رفتیم توی کرونا. الان هم که بحران شده آقا ما میزنیم صدا سیما که خبر نیست، مردم نگران نباشن، همه چی آرامه، ما چقدر خوشبختیم، بلی بلا خوره چمنده بیست شد خفت میزنیم ماه پاره آقا خبر اونام که وضع تو ایران خیلی خرابه، همه آلوده شدن، نصف ایرانی ها مردن. بعد کارشناس مسائل خاورمیانه در کرونا میارن میگه شما که دارین خبر میبینی، شما خودت هم مردی بعد به خبر نداری. بعدش هم آقا تبلیغ پخش میکنن که طور نوروزی ایرانیان با اجرای شهرام سورلتی و بهرام نارنجی اینا. آقا میریم تو شبکه های اجتماعی هم چه اوه تو اوه یا وضعیتی، از هر سوراخ یه دنه ویس میاد بیرون که مردم دارن بهتون دروغ میگن. من خودم الان تو بیمارستانم، اینجا امروز 200 نفر کرونا مثبت بودن، همه هم دارن میمیرن. آقا ماشالله ماشالله چشمم کف پاشون، تو این مملکت چقدر ما متخصص داریم. تو این 6 روز آقا 6000 تا راهکار مقابله با کرونا دیدیم که همه‌شون هم متخصص کرونا شناسی مادرزادی بودن، همه‌شون هم آقا عین هم بود و حرفاشون. تهش هم می‌رسید به این که آقا این ویروس خیلی بده، دوا موام نداره، همه داریم پاره میشیم، هیچ اوهی هم نمیتونیم فعلا براتون بخوریم، پاشیم برین دستاتونو بشون. از اینها که بخوریم باید بگویم که ما خودمان هم بلد نیستیم که در بحران باید چه کار بکنیم. اصولا همه کشورهای دنیا مردم هنگام بحران به هم کمک میکنن، ولی آقا اینجا بحران که میشه طرف میگه ها الان وقت پول در آوردنه، یکی میره ماسکا رو احتکار میکنه، یکی الکل جمع میکنه تو انباری، یکی وایتس کو دستکشار میکنه تو ماتحتش به هیچکی نمیده. آقا ما خودمون یه دنه زنم و شهناز داریم، بچه‌چم ندارن، کلا آقا دو نفرن. تو بحران قبلی رفت 80 تا رب خرید تو خونه انبار کرد، تو این بحران جدید رفته 60 تا ژل خریده با 200 تا ماسک. هرچی میگیم بابا تو که تو خونه نشستی بیرون هم نمیره، دو تاشو بده به من، میگه نه الان بحران لازم هم میشه، واسه این بحران تموم بشه ببینم این ماسکا رو میخوای چیکار کنی. آقا یک تفریحی هم تازگی ها باز شده که دست مسئولین درد نکنن، در این ایام ما رو شاد میکنن.
چیه؟
آقا یا دارن تکذیب میکنن یا همین که آقا صبح به صبح پا میشیم ببینیم یکی از مسئولا با خوشحالی از خودش فیلم گرفته میگه سلام منم کرونا مثبت شدم، خیلی حالم خوبه، I love you PMC اینا. نتیجه ما از این شای امروز آقا نمیتون نتیجه بگیم، بذارنم برم.
چرا؟
آقا مامانم برای مقابله با بحران کرونا دیشب پنبه زد تو روگن بنفشه، آقا گلاب به روحتون بی تردیه بگم؟
بگو.
باش. آقا شاف کرده به ماه، الان حس میکنم این بنفشه هی داره رشد میکنه، گل میده. بذار من برم دیگه، حالم بده. تمام تمام
تمام.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. بلاچاو با صدای کیمیا باقری.
چاو چاو چاو، یک بار دیگر هم صدا با هم.